ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه یک شنبه سیابان 1400. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 45 دقیقه. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گروهی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روز یکشنبه در برابر دادگاه نظامی تهران که گفته می‌شد در حال رسیدگی به اتهامات 10 متهم این پرونده است، تجمع کردند. خانواده‌های قربانیان عکسی از نزدیکانشان را که در سقوط هواپیما کشته شدند به همراه پلاکارد‌هایی که در اعتراض به نحوه برگزاری این دادگاه در دست داشتند در مقابل دادگاه حضور داشتند. در این تجمع که با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد، شعارهایی همچون مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی هم به گوش می رسید. بنابر اعلام انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، فقط والدین قربانیان این پرواز اجازه حضور در دادگاه را داشته و تلفن‌های همراه آنها نیز پیش از ورود از آنها گرفته شده بود. حامد اسماعیلیون، سخنگوی این انجمن، در پیامی توییتری برگزاری این دادگاه را به مثابه نمایشی شرم‌آور با 10 افسر رد پایین به عنوان متهم توصیف کرده است. وزیر خارجه ایران روز یکشنبه با بیان اینکه ایران هراسی به معضلی در میان ایرانیان خارج از کشور مبدل شده، ادعا کرد بحث ایرانیان دو تابعیتی باید یک بار برای همیشه حل شود. حسین امیر عبداللهیان همچنین از راه اندازی سامانه‌ای در وزارت خارجه تا چند روز آینده خبر داد که به ادعای او ایرانیان خارج از کشور با مراجعه به آن می توانند اطمینان حاصل کنند که مشکلی برای آمد و رفت ندارند. آقای امیر عبداللهیان درباره جزئیات انجام این اقدام توضیحی نداده است. این در حالی است که در بسیاری موارد سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است اقدام به بازداشت افراد دو تابعیتی یا اتباع خارجی می‌کنند. این اظهارات وزیر خارجه ایران در حالی مطرح می‌شود که چندین شهروند دو ملیتی و چند تبعی آمریکا و اروپا به اتهامات واهی در ایران زندانی‌اند. یک مقام وزارت بهداشت از وضعیت ناسالم هوای تهران برای همه گروه‌ها خبر داد. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت از شهروندان مقیم پایتخت خواسته تا حد ممکن از تردد غیر ضروری در سطح شهر و یا ماندن در فضای باز خودداری کنند. به گفته عباس شاهسوانی، منطقه 2 شدیدترین وضعیت آلودگی را دارد و کیفیت هوا در این منطقه بسیار ناسالم است. محله‌های پونک، شهرارا، گیشا، تهران ویلا، شهرک غرب و سعادت آباد از جمله در منطقه 2 شهرداری تهران واقع هستند. این مقام وزارت بهداشت از همه شهروندان تهرانی خواسته از ورزش در فضای باز بپرهیزند و افراد کمتر در فضای باز حضور داشته باشند. همچنین گروه‌های حساس همچون سالمندان، بیماران تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان تا حد امکان در سطح شهر تردد. شرکت هواپیمایی ماهان مورد هدف حمله سایبری قرار گرفته و سایت این شرکت نیز از دسترس خارج شده است. در پیامکی ارسالی به مشتریان هواپیمایی ماهان آمده این شرکت هواپیمایی به دلیل آنچه همدستی با جنایات سپاه خوانده شده مورد حمله سایبری قرار گرفته است. مدیر روابط عمومی شرکت ماهان در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی این حمله را تایید کرد. طبق ادعای شرکت هواپیمایی ماهان این حمله دفع و خنثا شده و پروازها طبق برنامه انجام می شود. با این همه و به رغم ادعای ماهان، سایت و سامانه مشتریان ماهان همچنان در دسترس نیست. در همین حال یک گروه با عنوان هوشیاران وطن در اطلاعیه کوتاه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشته است که این حمله را انجام داده و مدارک محرمانه درباره همکاری هواپیمایی ماهان با فعالیت‌های مجرمانه سپاه پاسداران به دست آورده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو دنبال کنید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. تا تجمع اعتراضی خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در مقابل دادگاه نظامی در تهران. بررسی خواهیم کرد چرا پس از حدود 2 سال همچنان ابعاد این سانحه دلخراش در ابهام باقی مانده است. و ادامه تجمع اعتراضی کشاورزان این بار در 4 محال بختیاری در خصوص مشکلات آب این استان. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. دادگاهی با عنوان دادگاه نظامی پرواز 752 یکشنبه 30 آبان 1400 در تهران برگزار شد. با وجود آن که در اعلام خبر برپایی این دادگاه توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صفت علنی به کار رفته بود، جمع پرشماری از اعضای خانواده‌های این هواپیما بیرون از ساختمان و در خیابان ایستاده بودند. نخست گزارش همکارم امیر پوریا رو بشنویم.
کمتر از 3 هفته تا دومین سالگرد حادثه شلیک که دست کم 2 موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای اوکراینی باقی مانده و دادگاهی که دادگاه نظامی متهمان این حادثه نامیده می شود، سرانجام نخستین جلسه خود را در تهران پشت سر گذاشته است. آن هم در حالی که اخبار منتشر شده از آن در خبرگزاری‌های داخلی ایران از حضور متهمان، شاکیان، خانواده جانباختگان و وکلای آنها خبر می‌دهد، اما در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید که بسیاری با در دست داشتن عکس‌های زنان، کودکان و مردان جانباخته در انفجار هواپیما بیرون از ساختمان دادگاه تجمع کردند. در این گرد همایی ماموران امنیتی و انتظامی در بیرون دادسرای نظامی استان تهران با فاصله اندکی از خانواده‌های قربانیان و سایر حضار معترض به نوع برپایی این دادگاه ایستاده‌اند و همچنین زنانی با چادر و پوشش مشکی در گوشه‌ای از پیاده‌رو و با مقداری فاصله از شعاردهندگان به حالت شبیه به آماده باش حضور دارند. اعتراض اصلی حضار این تجمع بر روی پلاکاردهایی در دستان آنان قابل رؤیت است. روی این پلاکارد نوشته شده: مطالعه پرونده پیش از رسیدگی قانونی حق مسلم و قانونی ماست. در گزارش ایسنا از دادگاه 30 آبان آمده است که برخی از اولیای دم جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکلای آنها اظهار داشتند که پرونده به این دلیل که پس از اعلام نظر کارشناسی به شکات و وکلای آنها ابلاغ نشده است، واجد نقص است. ابراهیم مهرانفر، قاضی این پرونده، با وجود وارد دانستن این ایراد گفت دادگاه بخشی از پرونده را برای رفع نقص به دادسرا ارجاع داده است. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان و قربانیان پرواز PS752، درباره دادگاه 30 آبان به رادیو فردا چنین میگوید:
امروز جلسه اول دادگاه پرواز PS752 در دادسرای نظامی تهران برگزار شده. خانواده‌ها در جایی در تهران جمع میشن و به این طرف این دادسرا راهپیمایی میکنند با عکس عزیزانشون. عده‌ای رو اجازه نمیدن وارد دادگاه بشن و عده‌ای میشوند و تا اونجا که من شنیدم در این 2 ساعت خورده‌ای که در داخل بودن صحنه اعتراض بوده و تشنج هم در دادگاه بوده، موفق نشدن حتی متن کیفرخواست رو بخونن. دادگاه مورد اعتراض خانواده ها و وکلاشون قرار گرفته، مبنی بر این که تحقیقات درستی انجام نشده، مبنی بر این که به پرونده ها دسترسی وجود نداشته. از نتیجه نهاییش اطلاع چندانی ندارم.
بر اساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که 600 روز پس از سرنگونی هواپیما در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار گرفت، برای شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه یکپارچه پدافند، سیستم پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه و سازمان هواپیمایی کشوری قرار منع تعقیب صادر شده است. این در حالی است که به گفته خانواده‌های قربانیان، دادسرای نظامی تهران صرفاً برای 10 نفر که همگی افرادی بی‌نام و نشان هستند قرار جلب صادر کرده و در گزارش خبرگزاری ایسنا از این دادگاه نیز تنها به عبارت کلی 10 متهم از رده‌های نظامی مختلف بسنده و از ذکر نام و درجه و جایگاه هر یک از آنها خودداری شده است. حامد اسماعیلیون واکنش خود به خبر برگزاری این دادگاه را به رادیو فردا این چنین اعلام می‌دارد:
به نظر انجمن خانواده های جان باختگان، دادگاه های جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو ندارند. این پرونده باید در یک دادگاه بین المللی بی‌طرف با وجود کارشناسان بی‌طرف بررسی بشه. جمهوری اسلامی با این حال در تلاشه که ادامه بده به دروغگویی و پنهان کردن حقیقت در مورد جنایتی که در روز 18 دی ماه مرتکب شد.
در پایان این جلسه قاضی اعلام کرد زمان جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد. همچنین 8 ژانویه 2022 همزمان با 18 دی 1400 بنا به اعلام انجمن خانواده‌های جانباختگان و قربانیان هواپیمای اوکراینی، در دومین سال روز شلیک به این هواپیما توسط موشک‌های سپاه پاسداران، مراسم و گردهمایی ویژه‌ای در تورنتو در کانادا برگزار خواهد شد.
گزارش امیر پوریا رو میشنیدیم. همونطور که در این گزارش آمده بود، همزمان با اعلام برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 متهم پرونده شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، شماری از خانواده های قربانیان این پرواز روز یکشنبه در مقابل دادگاه تجمع کردند. گفته شده در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده، حضور گسترده نیروهای امنیتی رو نشون داده شده و شعارهایی هم علیه حکومت و رهبر جمهوری اسلامی سر داده شده است. همچنین بنابر گفته انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، فقط پدر و مادران قربانیان این پرواز اجازه حضور در دادگاه داشتند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با محمود زیبایی که دختر و همسرش را در سرنگونی این هواپیما از دست داده و ساکن کاناداست. با اون گفتگو داشتم و از او درباره جزئیات نحوه برگزاری این دادگاه بیشتر پرسیدم.
به هر حال امروز روزی بود که اولین جلسه دادگاه برگزار شد در ایران و خب برخی از خانواده ها به واسطه اینکه برگه ابلاغیه شوکات رو داشتن در خود دادگاه، در داخل دادگاه، بعضی از خانواده ها هم که در بیرون بودن و اعتراضاتی رو داشتن در این رابطه. به هر حال ما میدونیم که از دل دادگاه ایران حکمی که بیرون میاد اون حکم عادلانه نخواهد بود، هیچ وقت نبوده. و خب در داخل دادگاه هم جلسه با تنش‌های همراه بوده، خب قاعدتا طبیعی هستش، موضوعی هستش که به هر حال انتظار میرفت که تنش وجود داشته باشه، ولی به هر حال جلسه دادگاه برگزار شده.
آقای زیبایی، گفته شده که 10 نفر افراد گمنام در این پرونده قرار هست که مورد محاکمه قرار بگیرند و به نظر میرسه که نامی از فرماندهان و مقامات اصلی مسئول در این پرونده قرار نیست نامی ازشون برده بشه. این روند قضایی رو چطور شما میبینید؟
به هر حال از ابتدای این فاجعه و جنایتی که از موضوعات مهمی که مطرح بود همین بحث محدود کردن متهمان پرونده به افراد دونپایی، افرادی که در رده‌های پایین نظامی قرار دارند بود و حالا همین هم اتفاق افتاد و در نهایت دیدیم که 10 نفر رو به عنوان متهمان پرونده اعلام کردند که قاعدتاً اون افرادی که تصمیم ساز بودن برای این موضوع، افرادی که تصمیم گرفتن، افرادی که امر کردن ران این موضوع، اونها در این 10 نفر اسمشون به چشم نمیخوره و خانواده ها هم از ابتدا بر این باور بودند و اصرار هم دارند که این افراد در واقع کوچکترین و دونپایه ترین مجموعه افرادی هستند که این جنایت رو رقم زدن. همونجور که شما اشاره کردین، بله، افرادی دیگه هم اسمشون در پرونده مطرح شده. متاسفانه برخی از این افراد که در رده های بالایی هم هستند، از نظر نظامی هم افراد رده بالایی هستند، برخی از این افراد در پرونده در یک مقطع زمانی به عنوان متهم ازشون نام برده شده و حتی براشون قرار صادر شده. حالا اینکه چه اتفاقی افتاده که اینها قرارشون لغو شده و اون در واقع عنوان متهم ازشون برداشته شده، در بعضی از موارد احتمالاً دیگه حتی به عنوان مطلع هم اونها در پرونده نیستن، اینها موضوعاتی هستش که خانواده ها جد دنبال میکنن که اون افرادی که عامران بودن، عامران این موضوع بودن و عاملان اصلی این موضوع در پرونده باشن، نه افراد دونپایه‌ای که طرف به خاطر مثلا اپراتوری که به خاطر در واقع مطالعه نکردن اون دستورالعمل‌ها حالا اومده داره محاکمه میشه. این یکی از نکات بسیار مهم در پرونده هست و خانواده ها هم دنبالش هستن.
آقای زیبایی، آیا خانواده های جانباختگان و وکلایشون اجازه دسترسی کافی برای مطالعه این پرونده داشتند؟ آیا تمام ابعاد این پرونده برای اونها روشن هست؟
قاعدتا پرونده ای که بالای 200 صفحه کیفرخواستش هست، اوراق پرونده تعداد زیادی میشه، یعنی در واقع اوراق پرونده تا جایی که من شنیدم یه چیزی در حدود 20,000 صفحه پرونده هست. و خب قاعدتا برای بررسی و مطالعه یک همچین پرونده بزرگی باید زمان کافی در اختیار وکلا و شوکات باشه، در اختیار خانواده ها باشه. این زمان کافی نبوده. اتفاقا یکی از مسائلی هم که مطرح شده امروز در دادگاه همین بوده که این زمان کافی نبوده. خوشبختانه مثل اینکه این اجازه داده شده که دوباره بتونن پرونده رو مطالعه بکنن، خانواده ها و شوکات دسترسی به پرونده داشته باشن. یکی از نکاتی هستش که در حال تا حدودی نکته خوبی میشه تلقی بشه که خانواده ها دسترسی داشته باشن به محتوای پرونده، هرچند که در نهایت پرونده‌ای هستش که مبتنی بر گزارشات کارشناسی مهندسی شده است، ولی خب دسترسی داشتن به اطلاعاتی که در پرونده هست به نظر من میتونه مفید باشه برای اینکه سوالات بعدی رو پیش میاره. قاعدتا
محمود زیبایی از خانواده جانباختگان هواپیمای مسافربری در اوکراین بود. اما در همین زمینه ساعت پیش نظر یکی دیگر از بستگان جانباختگان این هواپیمای مسافری رو که برادرزاده و شوهر برادرزادش رو در این سانحه از دست داده پرسیدیم. شهناز مرتب ساکن آلمان:
این دادگاه که از نظر ما یه دادگاه فرمایشی برگزار شد و مسئله اصلی که برای ما به عنوان خانواده ها مهمه اینه که اولا این دادگاه از نظر ما رسمیت نداره. دلیل این که رسمیت هم نداره، یک این که پرونده به طور کامل در اختیار وکلای ما قرار نگرفته، وکلا باید پرونده رو میخوندن و نظرشون رو میگفتن، دو این که از نظر کارشناسان هیچ نظریه کارشناسانه روی این پرونده صورت نگرفته که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی این مسئله کاملا غیر قانونیه. مسئله دوم این که پرونده با نواقص خیلی خیلی زیادی مواجهه و بگم اونم توی پرونده به هیچ وجه دسترسی برای خانواده ها نبوده و همینطور خیلی از وکلا این پرونده ها رو نخوندن. اینا مسائلیه که توی این پرونده ها هست و توی این دادگاهی هم که الان تشکیل دادن کاملا محسوسه و خانواده ها به همین دلیل امروز در ایران در مقابل دادسرای نظامی تهران بودن و چون به دادگاه دعوت شده بودن و به همین دلیل هم حضورشون به عنوان یک حرکت اعتراضی به این وضعیتی که الان هست حضور داشتن خانواده ها و پوسترهای چاپ کرده بودن، پلاکاردهای تو دستشون بود که به تمام این نواقصی که این پرونده ها داره و این روند دادگاه رو به تصویر کشیده بودن و نشون میدادن که اعتراضشون به چیه. و مسئله دوم این که اعلام کرده بودن توی ابلاغیه که به خانواده ها داده بودن که این دادگاه به صورت علنی برگزار میشه، در حالی که دم در دادگاه به هیچ وجه به خانواده ها غیر از پدر و مادر، به حتی خواهر و برادرام که بستگان درجه یک جان باختگان هستن، اجازه ورود نداده بودن، تلفن هاشون رو دم در گرفته بودن. ولی صحنه دادگاه، این رو من خیلی دوست دارم اینجا اعلام بکنم، صحنه دادگاهی که قرار بود متهمان قلابی که در دادگاه حضور داشتن و متهمین ردیف اول که شامل سلامی، حاجی زاده و امثال این سران پاسداران، هیچ کدومشون توی این دادگاه که رسما ازشون شکایت شده بود حضور نداشتن. و این صحنه دادگاه در واقع من در یک جمله بگم، اونم دادگاهی که تشکیل داده بودن تبدیل شد به محاکمه قضات این دادگاه توسط خانواده ها، تا جایی که خانواده ها واقعا صحنه دادگاه رو به صحنه اعتراضی تبدیل کردن و تمام اون مواردی که بود اعلام شد و به عنوان اعتراض همشون اومدن بیرون و دادگاه در واقع تحمیل شد به خود مسئولین دادگاه که این دادگاه تعطیل بشه و پرونده رو برگردونن. و من از همینجا به همه خانواده هایی که امروز شرکت داشتن خسته نباشید میگم و همینطور به تمام مردمی که از این خانواده ها حمایت کردن و همینطور تمام رسانه هایی که به این حرکت اعتراضی خانواده ها امروز پوشش خبری دادن.
شهناز مرتب ساکن آلمان بود. اما خبرگزاری ایرنا در گزارشی از دادگاه امروز نوشته که برخی از خانواده های حاضر در جلسه دادگاه گفتند که نظر کارشناسی به شوکات و وکلای آنها ابلاغ نشده و پرونده دارای نقص است و قاضی هم ضمن پذیرش این موضوع گفته که بخشی از پرونده را برای رفع نقص به دادسرا ارجاع داده است. بشنویم نظر شاهین مقدم که همسر و فرزندش رو در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده است، روند برگزاری این دادگاه.
من خودم هم جزء شاکی هستم، البته شکایت هم علیه علی خامنه ای هست به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح. این پرونده حدود 100 تا، فکر می‌کنم 3 تا اگه اشتباه نکنم 103 تا شاکی داره. امروز هم که جلسه برگزار شد، البته چون خب به هر حال همونجوری که شما میدین خیلی احساسی هست، خانواده ها میان نمیدونم بچه از دست دادن، همسر از دست دادن، خب حال و روز خوشی با اینکه دو سال گذشته هیچ کدوم نداریم. یه مقدار به ناراحتی کشیده شد ظاهرا دادگاه، ولی نتایج خوبی گرفته شد تو همین جلسه اول دادگاه. اولا که در ابتدا این پرونده کلا 2 هفته وکلا تونسته بودن بخونن، یعنی اجازه داشتن در قبل که این تمدید شد. چند تا خانواده ها موفق شده بودن که خودشون رو برسونن به قاضی و با اون صحبت بکنن، سوالای خیلی خوبی مطرح کردن و واقعا نتیجه خیلی خوبی گرفتن. به این نتیجه رسیده شد که بررسی ها کافی و دقیق نبوده، نه نوار مکالمات برج مهرآباد هست، نه نوار مکالمات برج امام خمینی هست، نه نوار مکالمات خود همون پدافند تورنوان هست. اصلا مشخص نیست. سوال شبه خیلی زیاده با اینکه صفحات این پرونده رو سیاه کردن و زیاد کردن و دوباره بایستی پرونده بررسی بشه و مهلت بیشتری برای پرونده داده شد. خب این پرونده به گفته بعضی ها تا حدود 20,000 صفحه است و اصلا 2 هفته چجوری میخواد اینو مرور بکنن؟ و به هر حال این فرصت تمدید شد برای خانواده ها و وکلا که در واقع خانواده ها مجاز شدن که پرونده رو رعایت بکنن. روز خیلی خوبی بود اولین روز این دادگاه. مهمترین نکته‌ای که این دادگاه در ایران داره اینه که ما اگر بخواهیم به دادگاه بین‌المللی بریم، مسیرش دادگاه ایران هست. یعنی ما باید به این نتیجه برسونیم دادگاه بین‌المللی رو که در واقع مسیر این دادگاه عادلانه نبوده تا بتونیم پرونده رو به دیوان بین‌المللی ببریم و این اولین قدم هست در این مسیر.
شاهین مقدم از خانواده جانباختگان هواپیمای مسافروری اوکراین ساکن کانادا بود. اما اوکراین تحقیقات جنایی ایران در رابطه با پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را شفاف و مطابق اصول عدالت نمی‌داند و در نشست دادگاه در تهران شرکت نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا بشنویم.
همزمان با برگزاری نخستین جلسه دادگاه پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، گروهی از بستگان قربانیان این هواپیما مقابل دادگاه نظامی تجمع کردند. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این خانواده‌ها با عکس‌های قربانیان این پرواز و پلاکارد‌های در دست شعار می‌دهند و روبروی آنها ماموران امنیتی قرار گرفتند. خانواده‌های اوکراینی جانباختگان پرواز 752 دو روز پیش برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت شدند و به دلیل کمبود وقت برای تدارکات سفر خود و محدودیت‌های کرونایی نتوانستند به تهران بروند. سفیر اوکراین در ایران یگانه دیپلمات است که توسط مسئولین قضایی ایرانی برای شرکت در نخستین جلسه دادگاه متهمین پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی دعوت شده، اما این دعوت را نپذیرفته. والریا کالامویتس، معاون وزیر دادگستری اوکراین، در این باره به رادیو فردا گفت: روی کرده ایران در پیگیری این پرونده از ابتدا خلاف معیارهای حقوق بین الملل و اصول عدالت بوده. پیشنهاد همکاری از سوی بازرسان اوکراینی برای مشارکت در این تحقیقات سرانجام نادیده گرفته شد و استعلام‌های رسمی من بی پاسخ ماند. وقتی که به هیچ پرسشی پاسخ قانع کننده دریافت نکرده ایم، نمیتوانیم نتایج تحقیقات ایران را بپذیریم. به همین دلیل برای عدم مشروعیت بخشیدن به این روند حقوقی، سفیر ما در نشست‌های دادگاه حضور نخواهد داشت. لگیتیمیزувати цей процес присутнім там не буде. پرواز شماره 752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین بامداد 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 خورشیدی، دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه امام خمینی، هدف موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشینان کشته شدند. ایران پافشاری می‌کند خطای انسانی رخ داده، اما اوکراین و سایر کشورهای متأثر از این فاجعه بارها مقامات جمهوری اسلامی را به کتمان حقیقت متهم کردند. تابستان گذشته شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران، از صدور کیفرخواست 200 صفحه‌ای برای 10 متهم پرونده هواپیمای اوکراینی خبر داد. بنا به بیانیه دادستانی کل اوکراین، 24 استعلام در رابطه با این پرونده ارسال شده و به گفته دادستان کل اوکراین، ایران به هیچ یک پاسخ قانع کننده نداده و آخرین استعلام را نیز بی پاسخ گذاشته. ایرینا وینیدیکتوا چندی پیش در بیانیه اعلام کرد حکومت ایران به وعده های خود برای همکاری عمل نکرده و بازرسان اوکراینی ناچارند بدون دسترسی به محل سانحه، شاهدان کلیدی و افراد مظنون به تحقیقات خود ادامه دهند. اولگا کارینیاک، سرپرست گروه بازرسان مسئول پرونده پرواز 752، یک شنبه در ایمیل به رادیو فردا نوشت: بی‌توجه به نتایج دادگاه در تهران، اوکراین به تحقیقات خود ادامه خواهد داد. یک شنبه حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جان باختگان هواپیمای اوکراینی، در توییتر نوشت: این دادگاه با 10 افسر رده پایین به عنوان متهم نمایش شرم‌آور است و به گفته ایوی نیمکت متهمین منتظر عوامل اصلی خواهد ماند. علی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی. یک شنبه والیریا کالاموئتس، معاون وزیر دادگستری اوکراین، به رادیو فردا گفت: از 6 ماه پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کییو 4 کشور متأثر نامه‌های اعتراض میز خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد ادامه مذاکره برای حل اختلاف‌ها را مطرح کردند، همچنان پاسخی از ایران دریافت نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما نزدیک به 2 سال پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران، ابعاد زیادی از چگونگی وقوع این حادثه همچنان در ابهام باقی مانده است. حکومت ایران پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع، سرانجام اذعان کرد که پدافند ضد هوایی سپاه به این هواپیمای مسافری شلیک کرده و دلیل آن را خطای انسانی خوانده. این در حالی است که اوکراین، کانادا و برخی ناظران و کارشناسان این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران را در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجرا معرفی می‌کنند. در همین زمینه دقایق پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، گفتگو کردم و از او درباره دلیل اقناع نشدن افکار عمومی در ایران در خصوص این پرونده پرسیدم.
متاسفانه همینطوره، هرچند ما شاید اون حس رو داغ این عزیزان رو که عزیزانشون رو از دست دادن نداشته باشیم، ولی خب افکار عمومی ایران با اینها همدل و همراه هستند. در این زمان نچندان طولانی که گذشته، خب جمهوری اسلامی ابتدا اعلام کرد که نقص فنی بوده، ولی بعد خوب اسناد و مدارکی رو شد که مجبور شدن پذیرفتن که شلیک موشک صورت گرفته، اونم نه تنها یک شلیک بلکه 2 شلیک با فاصله 20 و چند ثانیه. اما از اون به بعد همینا به همین خط انکار و توجیه و کارشکنی ادامه دادن. اما از اون زمان تا حالا افکار عمومی داخل و به ویژه خانواده قربانیان این حادثه و همینطور چون هواپیما اوکراینی بوده، مسافرین از 2 ملیتی‌ها در کانادا بودن، اوکراین بودن، فرانسه بوده، کشورهای دیگه بوده، افکار عمومی قانع نشدن. وقت یک دادگاهی در کانادا حکم داده به عمدی بودن شلیک، برخی مسئولین هم در اوکراین، مسئول متخصصین، همین حکم رو دادن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی چیزی رو داره پنهان میکنه. ما در کل در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 2 نوع پرونده هیچ موقع به سرانجام نمیرسه. یکی پرونده های حقوق بشری مهم مثل قتل‌های زنجیری، اعدام‌های 67، کشتار 98 و همینطور هواپیمای اوکراینی، و یکی پرونده‌های بزرگ فساد مالی. ظاهراً در اینجا یا می‌خواهند افرادی رو حفظ بکنن مثل پرونده سینما رشت آبادان که نمی‌خوان به هر حال مشخص بکنن که چه کسانی در بالای این تصمیم گیری اون جنایت بودن، یا میخوان یک سیاستی رو پنهان کنن مثل کشتار 98 و کشتار تابستان 67. در رابطه با حادثه هواپیمای اوکراینی هر دوتاش باشه، یعنی هم یک سیاستی رو در اون شب به خصوص در پیش گرفته سپاه که میخوان اون سیاست رو پنهان بکنن و هم افرادی رو که پیشبرندگان اون سیاست بوده میخوان پنهان بکنن.
آقای علیجانی، در ادامه همین پنهانکاری که شما بهش اشاره کردید و همین عدم اقناع افکار عمومی، چه پیامدهای سیاسی در تحولات سیاسی آینده ایران خواهند داشت؟
داغی بر داغهای گذشته اضافه خواهد کرد. من همینجا اضافه بکنم افرادی از خانواده یکی از مسئولین سابق جمهوری اسلامی در این هواپیما بوده و اونها، اون خانواده الان به اتهام قتل عمد، ببینید نه قتل غیر عمد، قتل عمد در نظام قضایی جمهوری اسلامی اعلام شکایت کردن. مستنداتشون حرفایی است که سپاهی‌ها رفتن در تسلیت به این خانواده گفتن، ولی از جمله این که گفتن فرزندان شما فدای کل ملت ایران شدن، من فکر میکنم روزی راز این جمله گشوده خواهد شد که چرا باید اینها فدای کل ملت ایران شده باشن. مگر قرار بود اون شب چی بشه و چرا به اصطلاح فرودگاه تعطیل نشده بود؟ سپاه که این قدرت رو داشت قبلا با تجهیزات نظامی غیرقانونی میرفت بود باند فرودگاهی رو تعطیل میکرد، حالا چرا در شب عملیات تعطیل نکرد؟ سوالات جانسوزی وجود داره که این هم به اصطلاح برای خانواده هم افکار عمومی داخلی و هم افکار عمومی بین المللی مطرحه و من فکر میکنم این فاصله شگفت بین حکومت و مردم رو و مشروعیت زدایی از حکومت رو یکی از پرونده هاییست که در کنار پرونده های دیگه به اوج خواهد رساند، ولی این راز هنوز ناگشوده مانده مثل راز اعدام های سال 67، مثل راز شلیک به سر و سینه 98. البته اونها تا حد زیادی پشت صحنه‌اش رو مردم میدونن، ولی در این مورد متاسفانه خانواده های داغدار همچنان با زجر و ناله در کنار دادگاه فریاد میزنن، در داخل کشور و خارج از کشور دارن پیگیری میکنن که به یک سوالات اولیه برسن، پاسخش رو بگیرن. خاطر شما که دیگه نقد فنی رو پس گرفتین و پذیرفتین که شلیک شده، دیگه اینجا خطای انسانی چه چیزی برای پنهان کردن وجود داره؟
آقای علیجانی، چرا حکومت جمهوری اسلامی در خصوص پرونده های مشابه، حوادث مشابه، این فاکتور عذرخواهی رو از افکار عمومی هیچ وقت در دستور کار خودش قرار نمیده؟ از نظر رفتارشناسی این نوع برخورد حکومتی با این گونه مسائل مهم رو شما چطور میتونید تحلیل کنید؟
شاید یه مدل خودمانی تر بشود گفت نوع عقل لومپنی بر اینا حاکمه. یعنی ما عقلانیت نظری و عملی داریم، عقل عملی حکم میکنه که بلو به مصلحت نظام هم شده شما بیاین و عذرخواهی بکنید از اشتباهاتتون، ولی اینها با یه عقل لومپنی که گویی مردم غریبن و نباید پر رو بشن، نباید بدادت بشن، از این هم پرهیز میکنن و این خوب بر کسانی بر همه حکومت ها عیب هست، بر حکومتی که دایه خدا و پیغمبر اخلاق هم داره عیب مضاعف هست و این نشون میده که این اقلیت حاکم چقدر دور هست از معیارهایی که وعدهشو به مردم میدادن، از معیارهایی که رئیس مملکت و خلیفه اول مملکت رو میشود یک شهروند ساده به دادگاه بکشه، با کسانی که میگوین اختیارات ما از خدا یه وجب کم داره.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما در حالی که واردات دیرهنگام واکسن کرونا به دلیل منع رهبر جمهوری اسلامی سبب ثبت رکوردهای بالای مرگ و میر و ابتلا در ایران شد، حالا یک نماینده مجلس با اشاره به خط و نشان کشیدنهای برخی مسئولان و مافیای دارویی کشور در راستای جلوگیری از ورود قرص درمان کرونا و همچنین واردات واکسن به کشور، خواستار تحت تعقیب قرار دادن این افراد به جرم جنایت شده است. بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتشار یک توییت بدون اشاره به نام مسئولان و جزئیات گفته است باید هر فردی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا شود را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و قتل عمد تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرار داد. این گفته ها در حالی است که در دی ماه گذشته رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیایی کرونا را ممنوع و بر تهیه واکسن داخلی تاکید کرد، دستوری که به گفته کارشناسان بهداشتی جان دست کم 10,000 ایرانی را گرفت و موجب تشدید بحران ابتلا به کووید 19 در ایران شد. 11 آبان ماه کمیسیون بهداشت مجلس گزارش خود درباره عملکرد حسن روحانی و رئیس پیشین ستاد مقابله با کرونا را به قوه قضاییه فرستاد. 167 نماینده خواستار برخورد با حسن روحانی به دلیل عدم مدیریت صحیح او در ستاد ملی مقابله با کرونا شدند. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس، به سخنان این نماینده واکنش نشان می‌دهد.
بله، نماینده تربت جان گفته کسی که مانع ورود واکسن به ایران شد باید محاکمه بشه. این حرف درستیه، منتها اینا دارن آدرس غلط میدن، به خاطر اینکه روشن هست که خامنه ای این ممنوعیت رو ایجاد کرد. در همین خصوص هم اتفاقا بنده علیه خامنه ای اعلان جرم کردم. مسلما حرف درسته، منتها آدرس غلط به مردم ندید لطفا. کسی که مانع شد خامنه ای بود، مستند هم هست، در ملأ عام بیان شده.
رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدیه گلرو، فعال سیاسی و مدنی در سوئد را نیز جویا شده است.
یک زمانی در جمهوری اسلامی بحث تحریف واقعیت وجود داشت. هر اتفاقی که به شکل دیگه‌ای با یک تغییرات جزئی و کلی درش به مردم گفته می‌شد و بازتاب عمومی پیدا می‌کرد. اما الان نمایندگان مجلس و رسانه‌های جمهوری اسلامی به شکلی دارن در مورد دستور آقای خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی حرف می‌زنن، گویی که اصلا نه تنها این اتفاق نیفتاده و آقای خامنه‌ای مسئول این مسئله نیستش، مسئول این کشدار نیست، بلکه کسان دیگری بودند که قدرتشون از آقای خامنه‌ای بیشتر بوده. خامنه‌ای دوست داشته که حتما واکسن وارد بشه و عده‌ای مخالف بودند و کارشکنی کردند. اینجا دیگه ما با تحریف واقعیت مواجه نیستیم. به طور کامل جمهوری اسلامی در حال تغییر دادن واقعیت هست، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق رسانه‌هاش، از طریق فارس اخبار 23، و حالا هم نماینده‌های مجلس می‌بینیم که توی موقعیت طلبکارانه وایسادن، جای اینکه در موقعیت تضعیف باشن نسبت اتفاقی که در ایران افتاده.
نماینده تربت جام در حالی میگوید که مخالفان واردات واکسن و داروی کرونا باید به جرم جنایت علیه بشریت تعقیب شوند، که چند وکیل و فعال مدنی که تابستان امسال قصد داشتند از برخی مسئولان به دلیل سوء مدیریت بحران کرونا شکایت کنند، حتی قبل از عملی کردن قصدشان بازداشت شدند. از میان آنها مصطفی نیلی و آرش کیخسروی وکیل و مهدی محمودیان فعال مدنی همچنان در بازداشت هستند. آنها بیشتر در نامه‌ای که به هیئت نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی، هیئتی که خود آنها عضوش هستند، گفتند که ادامه بازداشتشان به دلیل خودداری از امضای تعهدنامه‌ای برای شکایت نکردن از علی خامنه‌ای و دیگر مقامات به دلیل سوء مدیریت کرونا است. اتهامات آنها تشکیل گروه ماند نظام با هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. مهدیه گلرو در سوئد.
واقعیت اینه که بعد از دی ماه 99، زمانی که آقای خامنه‌ای دستور داد که نباید واکسن وارد بشه و باید واکسن ملی ساخته بشه، تمام جانهایی که گرفته شده، تمام هموطنانمون که کشته شدن و تمام کسانی که داغدار شدن، شاکی میتونن باشن از آقای خامنه‌ای و به نمایندگی از همون افراد کسانی بودن که در تابستان گذشته تلاش کردند که این شکایت رو آغاز بکنن و الان در زندان هستن. مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش خسروی و گروه دیگه‌ای که در حال تلاش برای شکایت کردن از مسببین کشتار دست جمعی در دوره کرونا بودند، بی‌مسئولیتی حکومت در دوره کرونا بودند، که خب طبیعتاً شخص اول حکومت متهم ردیف اول هستش تو این شرایط و خب باید از ایشون شکایت می‌شده. هنوز این افراد در زندان هستن فقط به خاطر اینکه خواستن شکایت بکنن به قوه قضاییه، بدون اینکه هنوز این مراحل شکایت انجام شده باشه الان در زندان هستن و نماینده مجلس میاد میگه که باید این شکایت صورت بگیره و توییت میکنه که کسانی که ممنوع کردن و کسانی که مسئول این کشتار هستن جنایت حقوق بشریت کردن.
قاسم شعله سعدی در فرانسه نیز در گفتگو با رادیو فردا از این دو وکیل و فعال مدنی دربند میگوید.
وکلای دادگستری همکاران عزیز من در صدد بودن که اعلان جرمی بکنن علی خامنه ای، اونا رو گرفتن، الان 100 روز زندان هستن و احتمالاً اینا رو محکوم میکنن. به هر حال این حرف ضمن اینکه اصلش درست هست، اما متهمش کسی جز خامنه ای نیست. ما هم درخواست میکنیم ایشون محاکمه بشه.
به دنبال ناتوانی جمهوری اسلامی در تحقق وعده هایش در مورد تولید واکسن داخلی، به رغم سرمایه گذاری صدها میلیون دلار و افزایش مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا، در نهایت رهبر جمهوری اسلامی از فرمان اولیه خود عقب نشینی کرد و گفت واکسن کرونا باید به هر طریق ممکن تامین شود. رسانه‌های وابسته به سپاه تاکید بر گفته‌های اولیه علی خامنه‌ای را سفسطه رسانه‌های خارج از کشور می‌خوانند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما به دنبال برگزاری تجمعات کشاورزان و مردم اصفهان برای اجرای پروژه‌های انتقال آب در روزهای گذشته، روز یکشنبه هم جمعی از مردم چهارمحال بختیاری با برگزاری تجمع اعتراضی توقف پروژه‌های انتقال آب از این استان به استان‌های کویری برای مصارف غیر شرب مخالفت کردند و گفتند که اجرای این پروژه ها تبعات زیست محیطی زیادی دارد. صدای بخشی از معترضان رو بشنویم.
موسیقی
خبرگزاری ایسنا در این زمینه گزارش داده که این افراد خواستار توقف پروژه انتقال آب از جمله تونل بهشت‌آباد، گلاب و سد و تونل کوهرنگ، کوهرنگ 3 هستند که زندگی و معیشت مردم در این مناطق را تحت تأثیر قرار داده و موجب خشک شدن چشمه‌ها و قنوات شده است. برخی از این تجمع کنندگان میگویند اگر قرار است آبی از این استان به سایر استان‌ها انتقال داده شود، باید برای مصارف شرب باشد و انتقال آب برای مصارف صنایع آببر در استان‌های کویری مانند اصفهان و یزد نباید صورت بگیرد، زیرا نیمی از مردم این استان در تأمین آب شرب با مشکل روبرو هستند و کشاورزان هم با مشکلات بسیاری روبرو‌اند. باز هم صدای بخشی از معترضان را بشنویم. خبرگزاری مهر هم نوشته است که طی سالهای اخیر با تغییر اقلیم و کاهش بارش‌ها در چهارمحال بختیاری این استان دچار بحران کم آبی شده، به گونه‌ای که 200 شهر و روستای این استان با تانکر آبرسانی می‌شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما به دنبال ادعای اخیر یک مأمور سابق جمهوری اسلامی در یک سایت حکومتی در حسابی که به اسم محمد علی زم در اینستاگرام است، مطلبی به نقل از پدر روح الله زم درج شده که هاکیس وی از فرانسه، عراق و استرالیا خواسته در مورد اتهام نقش داشتن آنها در دستگیری و انتقال فرزندش به ایران موضع خود را مشخص کنند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در حسابی که به اسم محمد علی زم در شبکه اجتماعی اینستاگرام است، از قول پدر روح الله زم نوشته شده آغاز نقل قول: تحمل عوارض سنگین حقوقی و جریحه دار شدن عواطف عمومی ناشی از قتل مظلومانه و عجولانه روح الله زم در جوامع مردمی ایرانی و بین المللی برای دستگاه‌های مجری این اقدام غیرقانونی آنچنان سخت و دشوار بوده که در آستانه نخستین سالگرد آن زنده یاد 22 آذر یک عنصر سوخته امنیتی وادار به قصه سرایی دروغین برای فریب افکار عمومی و شریک تراشی برای تخفیف این اعمال مجرمانه شده است. پایان نقل قول. روح الله زم، مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز که به فرانسه پناهنده شده بود و گفته می شد جنایات، فسادها و تحولات محرمانه داخلی حاکمیت را افشا می کند، 3 سال پیش به دنبال سفر به عراق توسط ماموران جمهوری اسلامی را بوده و 22 آذر سال گذشته اعدام شد. یک مأمور سابق جمهوری اسلامی به اسم اکبر خوشکوش که به دنبال قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای بازداشت شد، اخیراً طی مصاحبه‌ای با سایت حکومتی موسوم به رویداد 24 مدعی شد که فرانسه روح الله زم را با یک مأمور پوششی فرانسوی در داعش که در سوریه اسیر می‌شود مبادله کرده است. ادعایی که به گزارش یورونیوز یک دیپلمات فرانسوی بی‌پایه و اساس خواند و تکذیب کرد. حال در مطلبی که به نقل از حجت الاسلام محمد علی زم درج شده آمده که آغاز نقل قول: از دولت‌های فرانسه، عراق و استرالیا انتظار دارد نسبت به عوارض هولناک عاطفی انسانی به جای مانده از قتل وی احساس مسئولیت داشته و موضع رسمی خود در میزان تقصیرپذیری و یا مردود دانستن مشارکت در این فاجعه غیر انسانی را اعلام بدارند. پایان نقل قول. ربایش، پخش اعترافات اجباری، محاکمه و اعدام روح الله زم واکنش‌های گسترده‌ای داشت و در عرصه بین المللی محکوم شد. در همین حال، به گزارش خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی میزان، کیفرخواست پرونده حبیب کعبی معروف به حبیب اسیوت که او نیز یک سال قبل به شکل مبهمی از خارج به ترکیه به جمهوری اسلامی منتقل شد، روز یکشنبه در دادگاه انقلاب در تهران به او ابلاغ شد. بنابراین گزارش، اتهامات مطروحه علیه حبیب اسیوت سرکردگی یکی از جریانات تجزیه طلب و مخالف به اسم حرکت النزال العربی التحریل الاهواز، بمب‌گذاری‌های متعدد در استان خوزستان و تخریب اموال عمومی عنوان شده است. حبیب کعبی یا اسیوت خود را شهروند سوئد و کارمند اداره کار آن کشور معرفی کرده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.